ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در ایران به بالاترین میزان در یک ماه و نیم گذشته رسید. نماینده سازمان ملل در یمن با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. و رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به 7 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار مبتلایان کرونا در طول شبانه روز گذشته را بیش از 7300 مورد اعلام کرد که بیشترین میزان ابتلای روزانه در یک ماه و نیم اخیر محسوب می شود. سیما لاری تعداد جان باختگان شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را 67 نفر اعلام کرد. این در حالی است که آمارهای وزارت بهداشت از سوی کارشناسان و مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی مورد تردید جدی قرار دارد. در همین باره مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش روند ابتلا گفته است حدود 4 هفته آینده شاهد افزایش مجدد موارد مرگ و میر کرونا در کشور خواهیم بود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که مارتین گریفیتس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره این سفر اینطور گفت:
این سفر از قبل خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دو باری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصار الله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده است. علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی این خبر را به نقل از وکیل آقای اسلامی اعلام کرده است. رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که 23 اردیبهشت ماه سال جاری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. مقامات قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند، اما مدتی بعد برخی نزدیکان آقای اسلامی گفتند اتهام او برگزاری دوره آموزشی چند روزه حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برگزار شد. آقای نتانیاهو برای مدت کوتاهی در جلسه دادگاه حضور یافت و اتهامات فساد مالی را رد کرد. همزمان با برگزاری این دادگاه، تعدادی از مخالفان نخست وزیر اسرائیل مقابل محل دادگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. آقای نتانیاهو در 3 پرونده به رشوه‌خواری، فریب و خیانت در امانت متهم شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به سیاست فشار حداکثری دولت پیشین علیه ایران پایان دهد. حسین سلامی که روز دوشنبه در بندر عباس سخنرانی می‌کرد، در این حال سیاست فشار حداکثری را شکست خورده توصیف کرده و مدعی شد که ایران از تحریم و نتایج آن عبور کرده است. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت ماه سال 97 پس از خروج از برجام در راستای سیاست فشار حداکثری اقدام به اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران کرد. این سیاست منجر به کاهش شدید فروش نفت و آسیب‌های زیاد به اقتصاد ایران شده است. و وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت روحانی می‌گوید در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که به گفته او درگیر بازار غیررسمی با ارزش تجارت سالانه تا 25 میلیارد دلار است. عباس آخوندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نقطه اوج عمل کرده این شبکه را در دولت احمدی نژاد دانسته و گفته است 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده در بین نهادهای نظامی توزیع شده است. آقای آخوندی همچنین گفته در ایران در حال حاضر 5 دولت داریم و اقتصاد ایران به گفته او درگیر فساد تو در تو و عمیق است. ایران سال هاست که از نظر فساد مالی جزو بدترین کشورهای جهان محسوب می شود. مقام‌های ایران و آمریکا همچنان به طور غیر مستقیم از طریق رسانه‌های فراگیر جمعی مواضع خود را درباره توافق هسته‌ای موسوم به برجام مطرح می‌کنند. اظهاراتی که پیش از این و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر مطرح می‌شد. این بار در یک روز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه ایران به موضوع برجام ورود کرده و از ظن خود به آن پرداختند. اما چه کسی در میان دست بالا را دارد؟ در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگیش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی‌ها در برداشتن تحریم‌ها تاکید کرد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگوی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام سهه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش برکرد.
آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم‌ها نامید را به عنوان کلیدواژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته‌ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفتو برگردونیم و باید هم نفتو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولشو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌هایی با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians, and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش، احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی دانست. A number of other issues that are deeply problematic. صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
از دیگر سو آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان از دو مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، به تازگی راه سومی هم پیدا شده که پناهجویان را از مسیر اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا می کند. شمار این گونه پناهجویان به حدی رو با افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل ها اسکان دهد. این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ توریستی و گردشگری اروپا یک سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا خسارات مالی فراوان متحمل شده، سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا به جزایر قناری این کشور را با بحران تازه‌تری روبرو کرده. در حال حاضر بیش از 23 هزار پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را با قایق و بعضن کشتی به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و آنها منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. به نوشته روزنامه اسپانیایی الپاییس، جزایر قناری همینک به صورت یک بشکه باروت در آمده و این جزایر محبوب گردشگران دنیا به یک مرکز پناهجویی بدل شده. دولت اسپانیا تاکنون مانع ورود این پناهجویان به شهرها شده و به نوشته این روزنامه جزایر قناری در حال حاضر به نوعی تبدیل به زندان پناهجویان نیز شده. شمار پناهجویان به ویژه از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل‌ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را به دنبال داشته. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، به دلیل ویروس کرونا و کمبود گردشگران، ساکنان محلی جزایر قناری 80% کسب و کار خود را از دست دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت اسپانیا در حال برپایی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان پناهجویان است و در نظر دارد با این اقدام از ایجاد یک مسیر تازه برای ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اما به ما میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد میتواند مسئله پناهجویان در جزایر قناری را به راحتی حل کند.
تعداد پناهجویان به ویژه در یک سال گذشته اونقدر نیست که اتحادیه اروپا از تعداد زیادشون وحشت زده بشه و بگه که ما جایی برای اونها نداریم. برای همین اتحادیه اروپا بایستی از ابتکاراتی استفاده بکنه که این پناهجویان رو بین کشورهایی تقسیم بکنن. این عامل اصلیه و الان بسیاری واقعا به این نظر دارن میرسن که آیا این از امروز به فردا انداختن این سیاست‌ها خودش به یک سیاست جدیدی تبدیل نشده که کسی هم نمی‌پذیریم و عملاً فشار می‌مونه روی کشورهای حاشیه اروپا و کشورهایی که جاده عبور این پناهجویان هستند. اگر ما تعداد پناهجویانی که در جزایر قناری هستند و بوزنی هستند و حتی یونان هستند رو بشماریم، رو هم 40,000 نفر نمیشن. یعنی این برای کشور اروپایی مسئله چندان مشکلی نیست که این 40,000 نفر رو تو بهترین حالت بتونه بین خودشون تقسیم بکنه. اگر نه بازم فجایع انسانی مثل موریا، مثل واقعی که چند هفته پیش توی مرز بوزنی هرزگوین اتفاق افتاد، در آینده نشاندان دور ما در جزایر قناری هم متاسفانه باید شاهد فجایع انسانی باشیم.
بحران پناهجویی در جزایر قناری در جنوب اسپانیا در حالی بالا گرفته که بر پایه آمار اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان در سطح کشورهای 27 گانه این اتحادیه از جمله آلمان بیش از 30% کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.